أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سوره مبارکه مجادله همونطور که ملاحظه فرمودید در مدینه نازل شد، اول با احکام زهار و امثال این وارد شد تا رسید به مسائل اجتماعی اون روز. فرمودن اولا در هر نجوا مستحضر باشید که ذات اقدس اله حضور دارد و شما او را نمیبینید و تحت شمارش او هم در نمی آید، که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، که فرق بین رابع ثلاثه و ثالث ثلاثه گذشت. اگر سه نفر نشستن دارن نجوا میکنن، حقیقتا سه نفرن، اون چه که زیر عدد و شمارش می آید سه نفرن، اما سه تا علم است، سه تا وجود است. در کنار این سه تا علم یک علم نامتناهی است که به حساب اینها به عدد در نمی آید، لذا وقتی می خوان بشورن بیش از سه نفر نیست. اون علم نامتناهی چهارمی سه نفر است، نه چهارمی چهار نفر. از اون گذشته وارد مسئله نجوا به زیر گوش گفتن شدن. در صدر اسلام عده از منافقین در محافل رسمی و غیر رسمی یه زمزمه های و توطئه های داشتن که زیر گوش هم می گفتن. این کار جامعه اسلامی را، مسلمون ها و متدین ها را می رنجوند. محور تناجی و زیر گوش گفتن اینها هم سه چیز بود: یا معصیت الله بود، یا معصیت مردم بود، حقوق مردم را میخواستن بخورن، یا معصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که میخواستن احکام سیاسی اون حضرت و رهبری اون حضرت نقل کنن. همه اینها معصیت الله است، لکن تفصیل قاطع شرکت است. اینکه اصرار قرآن در سور مدنی گناه در حق الله را با حق الناس، با حق الحکومه از هم جدا میکند، برای که به ساختار حکومت هم نظم خاصی عطا کند. اصل تناجی را چون مایه حزن مسلمان ها بود این رو معنی کرد، هم زیر گوشی هم نگی، این کار ممنوع است. با اینکه در اسلام تناجی یعنی زیر گوش گفتن در مجالس مسلمان ها که مؤمنین را میرنجود و فکر میکردن این منافقین در صدد توطئه جدیدن، اینا با نهی حضرت دوباره تناجی میکردن. لذا ذات اقدس اله فرمود الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون. اینا با اینکه دین دستور داد که در مسجد در حضور مردم شما زیر گوشی هم سخن گوشی هم سخن نگویید، مؤمنین را میرنجانند، معذرت تناجی میکردن، این دهنکجی را داشتن. این اصل تناجی که فی نفسه در جامعه ممنوع است. حالا فرمود اگر خواستید تناجی کنید، گناهی روی گناهتون نیاید. بعضی کار دو گناه است، بعضی یک گناه. اگر امر عادی باشد، صرف تناجی باشد، چون مایه حزن مؤمنین و هراس اونهاست، فقط یک گناه هست. و اگر محور تناجی شما اسم، عدوان، معصیت رسول باشد، هر کدام از اینا باشد، به اضافه گناه تناجی میشه دو گناه. تعاون را در قرآن کریم به سه حکم محکوم نکرده. تعاون دو حکم دارد. در سوره مبارکه مائده فرمود که تعاون داشته باشید. آیه دو سوره مبارکه مائده فرمود تعاونوا علی البر و التقوا، این مورد امر است. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این تعاون این منهی است. اسم عدوانی که در سوره مائده آمده همون اسم عدوانی است که تو سوره مبارکه مجادله است، یعنی یا حق الله یا حق الناس. لکن اصرار سوره مجادله بر این است که درست است که راهنمایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا به حق الله برمیگردد یا به حق الناس، یا درباره احکام الهی است یا درباره مسائل مردمی، از این دو بیرون نیست. لکن چون استناد دارد به خود حضرت، نافرمانی او هم گناه سوم محسوب می شود. در آیه دو سوره مبارکه مائده فرمود تعاونوا علی البر و التقوا، این یک. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، این دو. در جریان تناجی، اصل تناجی در حضور جامعه دیگر اسلامی رو معنی کرد. لکن فرمود الم تر الی الذین نهو عن النجوا ثم يعودون لما نهو عنه و يتناجون، به یکی از این سه گناه، بالاثم که حق الله است و العدوان که تجاوز به حقوق مردم است و معصیت رسول که دهنکجی به راهنمایی حضرت است. و اذا جاءوک حیوک، بعد فهمود یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوا. این تناجوا بالبر و التقوا که به دو امر اشاره بکند، مشابه همون تعاونوا بالبر و التقوا است. بالبر و کمک و تعاون امثال ذالک است. خب بعد فرمود اینا نه تنها اون بیادبی رو دارن، بلکه برخی ها از خود یهودی ها آموختن که وقتی وارد محضر حضرت می شدن بیادبی می کردن، به جای این که بگن السلام علیکه می گفتن السام علیکه. سام هم بمعنی مرگ و امثال ذالک است. و اذا جاءوک حیوک تحیس دارن، اظهار ادب میکنن به چیزی که خدا تحیت نکرده. خدا به السلام تحیت کرده، نه به السام که معنی مرگ و امثال ذالک است. سلام را ذات اقدس اله به همه مؤمنین فرستاد که بحثش در روزهای قبل مشخص شد. هم سلام را، هم صلوات را. سلام را به طور عمومی وعده داد بعد از اینکه جریان موسی و هارون سلام الله علیهم را ذکر کرد. اون سلام علی موسی و هارون، بعد فرمود کذالک نجزی من عباد المؤمنین، ما به بندگان مؤمنیمون همین جور جزا میدهیم. صلوات را تو سوره مبارکه احزاب مشخص کرده است. بعد همون سوره که آیه ان الله و ملائکته را دارد، در همون سوره مبارکه این احزاب که ان الله به ملائکته و یسلم دارد، دارد که هو الذی یسلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. خب خدا بر مؤمنین صلوات میفرستد برای که اینا رو نورانی کند. در آیت الکرسی داد الله و ولی الذین آمنو که اینها رو یخرجهم من الظلمات الی النور، اما در سوره احزاب دارد صلوات میفرستد. چرا حال ما تلاش و کوشش نکنیم خود را مشمول صلوات اون حضرت قرار ندیم؟ بر تقدیر فرمود اینا تناجی دارن، اصل تناجی فی نفسه در جامعه اسلامی در حضور مؤمنین که اونها را میرنجاند، باعث اذیت اونهاست، حرام است فی نفسه. اگر بالاسم والعدوان معصیت رسول باشد معصیتش مضاعف است، و اگر نه درباره بر و تقوا باشد یک گناهی است که اصل نجوا گناه است، بقیه دی گناه دیگری کنار او نیست. خب نکنیم دیگه، میتونیم این کار رو نکنیم دیگر. وقتی که جامعه را میرنجاند، دیگران را به ریب بادر میکنه، چرا این کار؟ نه، قرار اصل تناجی مشکل داره. در حضور مردم آدم چرا زیرگوشه هم بگه؟ بله، اصلش اصل تجربه نجوا تناجی فی نفس ممنوع است. حالا اگر کسی خواست تناجی کند دیگه گناه مضاعف نداشته باشد. اونا یک گناه مضاعف داشتن که در جمله قبل بیان کرده و بود الم تر الی الذین نهوا عن النجوا، این یک گناه. ثم یعودون لما نهوا عنه و یتناجون بالاثم والعدوان معصیت الرسول، این یک گناه مضاعفه. اما کسانی که بالبر و تقوا تناجی دارن، وقتی جامعه این چنین باشه، خب همه راحتن. این فرهنگ وقتی فرهنگ عمومی باشد، میدونن که این آیون که زیر گوش هم میگن درباره این که ما چگونه مشکل این مسجد حل کنیم، یا چگونه مشکل جامعه رو حل کنیم، یا چگونه فقر مردم برطرف کنیم، میدونن زیر گوش هم دارن همین رو میگن دیگه. این دیگه حزنی ندارد که در جامعه اسلامی وقتی فرهنگ این شد که هیچ وقت زیر گوش هم مطلبی نمیگوین مگر بالبر و تقوا، اینا خوشحالن دیگه، دیگه حزنی در کار نیست. اما دو تا منافق وقتی که کنار هم نشستن در یک جامعه عمومی دارن حرف میزنن، خب اینا نگران میشن دیگه. یا ایها الذین، بعد فرمود اینها حسبهم جهنم یصلونها، که فرق یسلا با تسلیه قبلا بحث شد. یکی ثلاثی مجرد است که سوخت و سوز ظاهری است، یکی تسلیت و جهیم است که باب تفعیل است، سوخت و سوز درونی است. غرض این است که اگر چون چه در جامعه یه عده هستن که زیر گوش هم میگن و شناخته شدن و وابسته به بیگانن و همیشه در صدد تصمیم علیه یک جامعه هستن، خب این میرن جانه دیگران رو دیگر. خب البته اگر چنون چه جامعه اینچنین باشد که اینها همشون مؤمنن، منافق ما تو جامعه نداریم، اینا وقتی که زیر گوشی هم حرف میزنن درباره کار خیرن، خب این دیگه از بحث بیرون است. این جامعه دیگه جامعه اسلامی شد. زیر گوش هم اگر میگن درباره بر و تقواست. اما در صدر اسلام و مانند صدر اسلام که یه سلسله منافقینن در صدد ایذای مسلمینن، اینا اصل تناجیشون معصیت است، چون باعث اذیت دیگرانه. اگر محور مناجات و تناجی اونها اسم و عدوان و معصیت رسول بود، یه گناه مضاعف است. حالا چون روز سه‌شنبه قبلا وعده دادیم که در باره خطبه نورانی فدکیه وجود بارک از فاطمه سلام الله علیها اون جمله رو معنا کنیم، این بخش را انشاءالله فردا مسئله تناجی و اقسام تناجی اینا ممکنه ذکر بشه. وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیها که امیدواریم خطبه فدکیه اون حضرت هم مثل خطبه قدیریه پدر بزرگوارش سلام الله علیها درسی بشه. اون خیلی اصرار شد، الحمدلله رواج پیدا کرد، درسی شد، یه دی بحث میکنن، درس میکنن. این خطبه فدکی هم باید همین جور بشه. در آغاز خطبه فدکی جود مبارک زهرا سلام الله علیها بعد از حمد و شکر این جمله ها را داره: و اشهد ان لا اله الا الله. بعد چند جمله درباره توحید داره تا میرسند به این جمله: ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بالاحتضاء امثلتها کونها بقدرته و ذرعها بمشیئته. این چند جمله نورانی بعد هم مشابه این هست، بعد به خطاب منتهی می شود. این چند جمله درسی، یعنی درسی است، نظیر رسائل مکاسب نیست، حواستون جمع باشه که با بنای عقلا و فهم عرف حل بشه. اشکالی که منکران مبدا و معاد دارن که میگن معاذ الله خدایی نیست، میگن اگر خدایی باشد و آسمان و زمین را خلق کرده باشد، این یا آسمان و زمین را از یه مواد موجود قبلی خلق کرد که میشه منشه، یا نقیزش که من لاشی از خلق کرد. خدا عالم از چی خلق کرد؟ یا منشه یا من لاشی، از دو طرف نقیز که بیرون نیست. این مطلب اول. اگر خدا عالم را منشه این خلق کرده باشد، پس معلوم شد یه سلسله ذراتی قبلا بود، خدا اینها را جمع کرد به صورت آسمان و زمین در آورد. پس معلوم میشه قبل از آفرینش چیزهایی بودن، موجوداتی بودن و خدا نداشتن و خالق نداشتن. پس میشه یه چیزی موجود باشه و خالق نداشته باشه. اگر خدا عالم را من لاشی خلق کرده باشد، لاشی که عدم است و عدم که نمیتواند ماده قرار بگیرد که یک فاعلی از عدم آسمان بسازه، از عدم زمین بسازه، و مادیین از دیر زمان. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این شبهه رو نقل میکند. مرحوم کلینی خب میدونید یه محدث متفکر عمیقی است. ایشون در مقدمه این کتاب یه مقدمه 10 صفحه‌ای 9 صفحه‌ای دارد که اون مقدمه 9 صفحه‌ای رو مطالعه میفرمایید. این 2-3 سطر آخر مقدمش این است. می‌فرماید به این که من این کتاب و احادیث اهل بیت علیهم السلام جمع کردم و اول ما ابدعوا بهی و افتتحوا بهی کتابی هذا. من این مجلدات کافی را که تنظیم می‌کنم، بخش اول این کتاب العقل و فضائل علم است. چرا؟ و اول ما ابدأ بهی و افتتح بهی کتابی هذا، کتاب العقل و فضائل العلم و ارتفاع درجه اهلهی و علو قدرهی و نقص الجهل و خصاصه اهلهی و سقوط منزلتهم. چرا اول از عقل شروع کردم؟ این عبارت از کلمات قصار اوست. ملاحظه فرمایید: از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و به يحتج و له الثواب و عليه العقاب. این خط، این یه سطر، سطری است که باید با طلا نوشت. فرمایش کلینی اینه که قطب فرهنگی یک ملت شعور اون ملت است. عقل هر ملتی قطب فرهنگی اون ملت است. و ائمه طبعاً للقرآن کریم جامعه را به عقل و عقلانیت دعوت کردند. اذ کان العقل هو القطب الذي عليه المدار، مدار تمدن، مدار سعادت شعور مردم است. اذ کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و بهی یحتج، در موارد احتجاج و استدلال به برهان عقلی، نه بنای عقلا که فعل است استدلال می شود، و له الثواب و علیه العقاب. حالا همین کلینی بعد از جریان کتاب عقل و کتاب فضل علم، کتاب توحید را شروع کردن. کتاب توحید چند باب دارد؟ باب و جوامع توحید تو همون کتاب توحید است. اولین حدیثی که ایشون در باب جوامع توحید نقل میکنند این است که وجود مبارک است امیر، چون حضرت در جریان صفین چندین خطبه خوند و شهامت هست امیر را انسان تو همه خطب میتونه، مخصوصا جریان جنگ صفین، و سوگند میکنه، یاد میکنه والذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جان علی در دست اوست، من در پیشاپیش پیغمبر شمشیر میزدم، شمشیر میزدم، شمشیر میزدم، تا پیغمبر فرمود لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اینو در همون در جریان جنگ صفین خود دارد. بعد فرمود رنگ موی زنان آهناست، رنگ موی مرد خونه. الان ما تو دهه هجری و شیعیان علی نشون دادن که رنگ موی اونها خونه نه حنا، و انقلاب را به ثمر رسوندن. همین فکرها بود، همین خطبه‌ها بود که انقلاب را به ثمر رسوند. فرمود خضاب و نساء الحنا و خضاب و رجال الدماء. اینا رو تو همین جنگ صفین گفته گه. تو همین جنگ صفین چند بار رفتند آمدند اون حیله ها و اینا، وقتی که دوباره میخواست اصحاب را تجهیز کند به میدان نبرد ببرد، این را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل بکند، ان امیر المؤمنین علیه السلام استنهز الناس فی حرب معاویه فی المره الثانیه، فلما هشد همه مردم حاضر شدن، این که من هشت و شعبی، هشت و شعبی، این وقتی هشد الناس همه مردم حاضر شدن، قام خطیبن خطبه خوند و این چنین فرمود الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان. نقیض من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. این خطبه را مفصلا هست، این خطبه را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل میکند، بیش از دو صفحه است. حالا نگاه کنید حرف کلینی، مستحضرید مرحوم کلینی در نقل حدیث چند جایی در کل این هشت جلد یه چند سطری فرمایش از ایشون است، بقیه مرحوم کلینی فقط نقل میکند. بعض این که این نقل کرد فرمود هذه الخطبه من مشهورات خطبه علیه آلاف و تدسلام حتی لقد به تزل حل عامه، از بس این خطبه قرا و فصیحانه است خیلی های رو حفظ کردن. و هیه کافیتون لمن طلب توحید اذا تدبرها و فهم ما فیها. بعد حرف کلینی اینه، می فرماید فلوچ تمع السنت الجن والانس، اگر تمام جن و انس جمع بشن، لیس فیها لسان و نبیین، پیغمبر در بینها نباشد، الا ان یبین و توحید به مثل ما اتا بهی به ابی و امی، اگر تمام جن و انس جمع بشن پیغمبر در او نباشد، بخواهند خطبه‌ای بیاورند مثل خطبه کسی که پدر و مادرم پیدای او در باره هسته امیر در به مثل ما عطا بهی به ابی و امی پدر و مادرم پیدای او ما قدر و علیه. مرحوم صدر متعلهین در شرح اینجا میگوید که بایدشون اهل بیت استثناء بکنند و باید این جمله را بگن که هر پیغمبری هم نمیتواند، اگر انبیای بزرگ نبودند و اگر انبیای عادی بودن هم نمیتونسته مثل علی حرف بزنه. سلام علیه. اگر ما قدر علیه ولولا ابانته علیه السلام ما علم الناس کیف یسلکون سبیل التوحید. حالا برهان مسئله چیه؟ رو فصاحت و بلاغتشه یا نه روم بحث های عقلیشه؟ استدلال مرحوم کلینی است که الا ترون الی قولهی، شما این حرف رو نگاه نمی کنی؟ این شبهه، این زخم کهنه فیلسوفای مادی رو جواب داد. الا ترون الی قولهی لا من شیئن کان ولا من شیئن خلق ما کان فنفا به قولهی لا من شیء کان معنى الحدوث و کیف اوقع علا ما احدثه صفت الخلق والاقتراء اختراء بلا اصلن ولا مثالن نفیان به قول من قال ان الاشیاء کلها. این مادیین این شبه را دارن، میگن اشیاء کلها محدثتون بعضها من بعض و ابطالاً لقول سنویه الذین زعموا انه لا یحدث شیئاً الا من اصل. اینا میگن خدا هیچ چیزی رو نمیتونه خلق بکنه مگر اینکه مادهش باید باشه، از ماده موجود یه هوایی، یه آسمانی، یه زمینی چیزی خلق بکنه الا من اصل. ولا یدبرو الا باهتزاء مثال. این برای چرا؟ برای اینکه خدا حتما منشأ خلق کرد، من لا شیء که نمیتونه خلق بکنه، از دو نقیض هم بیرون نیست. اگر من لا شیء خلق بکنه چه محاله، پس حتما منشأ خلق کرد. مرحوم کلینی فرمود که فدفع علیه السلام به قولهی لا من شیء لا من شیء خلق ما کان جمیع حجج سنویه و شبهه، لأن اکثر ما یعتمد سنویه فی حدوث العالم ان یقولو لا یخلو. میگن خدا چیکار کرد؟ یا از چیزی عالم رو خلق کرد یا از لاشی خلق کرد، از این دو نقیض که بیرون نیست. لاشی که عدم است نمی شود از لاشه چیزی رو خلق کرد. من شیئن حق است، پس خدا از چیزی عالم رو خلق کرد، پس قبلا چیزی بود خدا نداشت و قدیم بود و حادث نیست. به مثال زاده فرمود لأن اکثر ما یعتمد ثنویه فی حدوث العالم ان یقولو لا یخلو من ان یکون الخالقو خلق الاشیاء من شیئن او من لا شیء، از دو نقیض که بیرون نیست. فقوله من شیئن خطأ و قوله من لا شیء مناقضتون و احاله. شما که خدا پرستید، خدا جهان را از چی خلق کرد؟ اگر من شیء خلق کرد پس قبلا شیء بود. من لاشه خلق شد، لاشه که عدم است که نمیشه از او چیزی خلق کرد، شم از این دو نقیض بیرون نیست. مرحوم کلینی فرمود که هست امیر به این شبه پاسخ داد، فرمود منشه نبود، نقیض منشه من لاشه نیست، لا منشه است. نقیض کلن رفع و مرفوع، حداقل چهار، یعنی چهار 4000 سال است که تو آکادمی های منطق و فلسفه گفتن نقیض هر چیز عدم اوست. نقیض منشه که من لاشه نیست، این من دومی امر وجودیه. نقیز و کلن رفع اون و مرفوع. اینش حکیم سبزواری دیگران گفتن این سوغات تازه نیست، این تکرار حرف 4000 ساله دوران فلسفه است. نقیز کل شیء رفعه، نقیز من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. مرحوم کلینی میگوید این شبهه را وجود مبارک هستعبیر با این وضع حل کرد، لان من توجب شیئن و لا شیء تنفیه. دیگه نمیتونید بگید من لا شیء خلق کرد، اونا میگن محاله دیگه. اگر من شیء خلق کرده باشد که محاله، پس معلوم میشه قبلا چیزی بود و خدا نداشت. من لا شیء خلق کرده باشد اینم که محاله، برای اینکه عدم که نمیتونه ماده برای چیز باشه. گذشته از این که این حرفتون تناقض است، من لا شیء، من که رو عدم در نمیاد، این شبهه. مرحوم کلینی فرمود که حضرت فأخرج امیر المؤمنین علیه السلام هذه اللفظه على ابلغ الالفاظ و اصحها، فقال علیه السلام لا من شیء خلق ما کان، یعنی تازه نوآوری کرده، بدیع یعنی تازه نوآور. نقیز من شیء لا من شیء است، نه من لا شیء. خب اینه که مرحوم کلینی این جور میگه که اگر جن و انس جمع بشن نمیتونن، و اگر جن و انس جمع بشن بخواهن خطبه مثل کسی به ابی و امی بیارن نمیتونن. عظمت این خطبه تو همین جمله هاییست که به شبهه مادیین داره پاسخ میده. میبینید 25 سال قبل از این که هستعبیر این خطبه رو بخونه، همین بیان آسمانی رو زهرا سلام الله علیه دو خطبه داره. همین حضرت در همین خطبه فدکیه دارد لا من شیء خلق. این از کجا گرفتن؟ اینی که پیغمبر دست او رو میبوسه، شما نگاه کنید ببینید بهترین عمل در شب قدر چیه. خب یکی از مفاخر ما بعد از ائمه همین صدوق دیگه، صاحب ملای حضور دیگه. این صاحب ملای حضور همین ابن بابیه میداره بهترین عمل در شبهای قدر تحصیل علم است، قرآن و عطرت. بهترین کار در فاطمیه یه مقدار عشق، یه مقدار خطبه فدکیه. عبادت تنها گریه نیست، یه بخش گریه است، یه بخشی ادراک معارف این هاست. خب شما این رو نگاه رو این 4-5 سطر چی میخواد بگه؟ اینجور کلینی رو وادار به خضوع کرده، میگه همه انبیا جمع بشن، چون که خیلی این شبه بود دیگه، این شبه بود. این شبه الان هم اگه شما برای خیلی از خواص حل کنید مشکل دارن حلش، که عالم چه خدا یا منشه خلق کرد پس معلومش قبلا چیزی بود، یا ملاشه خلق کرد که این محاله، پس خلقت محاله. حضرت میخواد بگوید که نقیز منشه لا منشه است، نه ملاشه. همین بیان نورانی را مرحوم که کلینی اینجور درباره خود دارد، وجود مبارک صدیق طاهر سلام الله علیه دارد که ابتدع البدیع، نوآوری، جهان تازه است، از چیزی نیست، لا من شیء است. ابتدع الاشیاء لا من شیء، نه من شیء و نه من لا شیء. لا من شیء ان کان قبلها و انشأ. حالا اشیاء تازه است، نقشه بود که ذات اقدس اله برابر اون نقشه این سماوات و ارض آفرید، و اونم نبود، نقشه در کار نبود. و انشأها بلا احتزاء امثلتها، مثال و نقشه قبلا بوده که در هزای او، محاذی او، برابر اون نقشه خدا خلق کرده باشد، این نبود. نقشه تازه، آفرینش تازه. به نه من لاشه، همونطوری که خود کلینی گفته من تبعیزی است، یعنی بعض عدم که بعض ندارد، از عدم که نمیشه چیزی ساخت. الان یه سلسله موادی باید باشه که آدم این مواد رو جمع بکنه، ستون درست بکنه، ساختمون درست بکنه و اینا. اما عدم رو جمع بکنه بخواد با عدم ساختمون درست کنه، این که محاله. نقیز منشه لا منشه است، نه من لا شه. اینه که کلینی اینجور خضوع میکنه. شما ببینید در تمام این 8 جلدی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه جمع آوری کردن احادیث رو، شاید یه چند وارد کمی فرمایش داشته باشن. این از اون جاهاست که خب وادار شده بگوید که پدرم و مادرم فدای علی ابن ابی طالب. کی آمده؟ اولین مشکل خود علما دارن دیگر، با اونها سوال میکنن، اونها درگیرن. چون اونها درگیرن، این کسی که راه حل نشون میده خب مثلا خیلی ممنونن دیگه. به بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه بود که حضرت یه مطالبی رو فرمودن، یکی از اصحاب در پای منبر عرض کرد عجب جواهری ما از شما استفاده کردیم. حضرت بود همین حیفت نیامد این حرفا رو به طلا تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر، طلای سنگ زردیه، تو این حرفا رو به سنگ تشبیه کردی. خب اینا خیال بکنن که اگه گفته این جواهرات هست مثلا هنر کردن، فبود حیفت نیامد این حرفا رو ما رو به سنگ تشبیه کردی. هل الجوهر الا الحجر، این سنگ زردیه، نقره سنگ سفیدیه. حالا این سنگ ها در اثر تربیت و پرورش ساریان متمادی در دل کوه و تابش آفتاب به این صورت در آمدن. این طور نیست که حالا یه هی نبات باشد، یه گیاه نیست چه رسد به حیوان یا انسان. همود هل الجوهرو الا الحجر. حالا امیدواریم که برکت ذات مقدس فاطمه و اهل بیت علیهم السلام این نظام ما تا قیامت محفوظ بمانه ان شاء الله. والحمدلله.